روشن بگیم که ما نیاز به اینه که یک بار دیگه با بدون پیش زمینه ذهنی یه زحمتی بکشیم، روایات عقل و رجوع اشاره به عقل یه بار دیگه بخونیم. من یادم هست من کتاب العقل کافی رو هم از یکی از یادهای کریمینا بود که ایشون مشرب فلسفی داشت درس گرفتن، هم همون قسمت رو و جاهای دیگر رو از همین آثار جواد شوبری درس گرفتن. واقعا تو توضیح همینجا به شدت اختلاف و به شدت که خیلی بحث روایات عقل رو اگر برگردیم یه جنبندی داشته باشیم اصلا شاید به این حیطه ها نخوره، اصلا شاید به این حیطه هایی که ما فکر میکنیم نخوره. اینطوری نیست که اینقدر ساده ما بگیم که آقا ما در روایات ما رجوع به عقل داریم، بعد رجوع به عقل دیگه بیایم خب دیگه رجوع به عقل داریم دیگه، حالا هر جا تونستیم ازش استفاده کنیم. اینا واقعا یه خورده نیاز به واسه بررسی بیشتر داره.
ادمان تفکر.
بله بله همه رو قبول دارم. اینا خیلی کلی، اینکه موضوعی که حضرت اونجا داشتن بیان میکردن، ظرفی که داره این روایتش گفته میشه، منظور چیه؟ من یادم میاد ما وقتی واسه جواد میخوندیم چون قرائن رو میموردن، بعد محدوده این روایات به شدت کم میکرد، اصلا اینقدر نیست محدوده. پس یه خورده به نظرم رفتن تو فضا، یعنی واقعا آدم اشکالی نداره سعی کنه دو ماه جدی تو فضای اخباری ها نفس بکشه، نه به زور، نه واقعا دو ماه بره تو فضاشون ببینه چی دارن میگن. من الان من که در من خودم قبلا مراجعه داشتم ولی الان دارم به شدت فواید المدنیه رو میخونم و تحلیلاش هم میخونم. برای چی؟ برای اینکه آدم احساس کنه اون نقطه اصلی گیر ذهنشون چی بوده و حالا که این گیر ذهنی پیش اومده آره درست حل کردن، چطوری دارن حل میکنن، ولی اصلا خود نقطه گیر اصلی رو پیدا کردن خودش به نظرم مهم و ارزشمنده. میگم کلا جمله‌ای که به ذهنم میرسه تو این واقع اینه که از جریان‌های بزرگ فکری اینقدر ساده عبور نکنیم. من اینو بله اونا هم روایات عقل رو خوندند، خود هم در فواید المدنی هست هم در حدائق هست روایات عقل رو بیان کردن و تفسیرش هم بیان کردن. اونا اخباری تر از ما، اونا به اخبار بیشتر از ما توجه دارن. رضا وقتی رجوع میکنین رجوع کنید، یعنی اگر میخواید ببینید نظرشون در مورد عقل چیه اونو توضیح دادن، اونجا مفصل هم توضیح دادن. همه روایات هم میارن، مشنمونه خروار هم نمیارن، همه روایات رو میارن دونه به دونه بررسی میکنن. ما میخوام بگم که مسئله رو مسئله جدی بگیرید، یعنی یک خب رسیدیم به کلام مرحوم عصرآبادی که فرمودن که ما دو نوع عقل نظری داریم. عقل نظری که منتهی به ماده است که اون ماده قریبه به حسه، و عقل نظری که منتهی به ماده است که اون ماده بعید از حسه. بعد فرمودن که عقل نظری که منتهی به ماده قریبه به حسه، نگه منتهی به ماده به این معنی که یعنی واسطه کم میخوره و اون ماده عقلی که داره استدلال میکنه، خود اون ماده عقلی که داره بهش استدلال میشه نزدیک به حسه. خود ماده عقلی که داره بهش استدلال میشه واسطش تا حس کمه. رسمون ینتهی الی مادت هی غریبتون غریبتون بنام احساس، یعنی این اون مفاد عقلی که داره بهش تمسک میشه واسطش تا حس کمه. یادشون هم از مباحث نه واسطش زیاده، بعیده از حسی. ایشون میفهمد که خطا تو قسم اول اصلا شأنش نیست که خطا اتفاق بیفته، اما در قسم دوم احتمال خطا خیلی بالاست. و سبب فی ذلک، سبب این که بین علما، حکما، اصولیین، نمیدونم از این حرفا، علم کلام و اختلاف ایجاد میشه، و سبب فی ذلک ان القواعد المنطقیه انما هی عاصمه من الخطا من جهت السوره لا من جهت الماده. قواعد منطقیه میتونه مانع خطای در صورت بشه نه خطای در ماده. انما ان القواعد المنطقیه انما هی عاصمه من الخطا من جهت الصوره. قواعد منطقیه میتونه خطای در صورت رو جلوگیری بکنه، عصمت از خطای در صورت ایجاد بکنه، لا من جهت ماده، ولی از جهت ماده نمیتونه مشکلی برطرف کنه. ولیست فی المنطقه قاعدتون بها یعلم ان کل ماده مخصوصه داخلتون فی ای قسم من الاقسام. و در منطق ما یه قاعده روشنی نداریم که بتونیم بگیم این ماده داخل در کدوم یک از اقسام مواده. درسته ما تو منطق چیزی به نام صناعات خمس داریم، اون قسمت اول به اون صنعت اول بحث مواد رو داره بحث میکنه، اما تقریبا این رو ندونم حالا از خود مرحوم مولا صدرا هم اذعان داره میگه که تشخیص این که این مواد مستاقا جزء کدوم یکی از این اقسام هم اولیات هم تجربیات هم ندونم مشاهدات هم و بعد دیگه حیبیان جلوتر، تشخیص این با مشکل رو بره، خودش درش اختلافه و یک قاعده مندی خاصی هم توش وجود نداره که ما بتونیم تشخیص بدیم این ماده این ذیل، هر وقت ماده این طوری بود ذیل فلان قسم از مواد قرار میگیره. بذار کلن منطق عموماً اسمش هم روشه دیگه، منطق سوری، منطق سوری، منطقی که بیشتر تمرکزش و اصلا قابلیتش روی صورت نه روی ماده. ولیس از فی المنطق قاعدتون به های علم ان کل مادت مخصوصه داخلتون فی ای قسم من اقسام. عشان نگاه کنید مرحوم اثرآبادی تمرکزش در عقل نظری روی ماده، محتوای عقله، تمرکزش روی محتواست. میگه آقا این محتوایی که در قسم اول ایجاد میشه چون غریبه به حسه، این محتوا خطاش پایینه، اما محتوا در بعید از حس خطاش بالاست و قاعده مندم نمیشه اینها رو تو منطق بهش پرداخت و بگیم که اگر میشد این کارو کرد خیلی خوب بود، ولی خب ظاهرا از اون کارهای نشده. منطقیین بعدم اذعان دارن به این که این کار از اون کارهای نشده. و لیس از منطق قاعدتون به ها یعلم ان کل ماده مخصوصه داخلتون فی ای قسم من الاقسام. و من المعلوم امتناع و وضع قاعدت تکفل و بذاره. و روشنه که اصلا نمیشه یه قاعده درست کرد که متکفل این اتفاق باشه. این خب یه به قول معروف یک تصویری از این که مشکل ما در عقل نظری که ماده اون و محتوای اون حکم عقلی بعید از حس همینه که ضابطه پذیر نیست، فاصلش از حس زیاده، قابلیت خطا پذیریش زیاده، ضابطه‌ای هم وجود نداره که اینها رو بشه تشخیص و تبیین کرد که آقا این کدوم قسم از مثلا مباحث شناخت ماده توی منطقه. رضا ایشون به اینجا که میرسه این قائل به چه میشه؟ قائل به عدم حجیت عقل نظری در مواد بعیدتون احساس میشه. ثم استظهر به بعض الوجوه تأییدن لمذاکره و قال بعد از ذلک، بعد یک مثال های یک فرآیند آوردن که تأیید همین حرف بالاشون میشه و بعدش فرمودن فإن قلت لا فرق فی ذلک فی العقلیات فی ذلک بین العقلیات و شرعیات، فرقی بین عقلیات و شرعیات در این مسئله نیست، در این که اختلاف پذیرن نیست. و شاهدو علی ذلک ما نشاهد من کثرت الاختلافات الواقعه بین اهل شرع فی اصول الدین و فی الفروع الفقهیه. خود مرحوم اسرار متعدی نکته است که کثرت اختلاف به ما هیه حرف من سر این نیست، همین تو مباحث شرعی هم اختلافات شدیده، تو خود اصول دینی که تو اصل اصول دین، تو خود شاخه های اصول دین اختلاف زیاده، تو خود فروع فقهیه اختلاف زیاده. اگر اختلاف به ماهیه اختلاف مورد توجه شماست، کثرت اختلاف به ماهیه کثرت مورد توجه شماست، خب این تو شریعت هم هست، پس شما باید اونجا هم قائل به چی بشید؟ به عدم حجیت بشید. ایشون میفهمد که نه، فرق داره. همون جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم اینجا دوباره تکرار میکنم که قبول در شرعیات هم کثرت اختلاف وجود داره، اما کثرت اختلاف در شرعیات مؤمن دارد. چرا مؤمن داره؟ ببینید ما وقتی که به جای اینکه به سمت عقل بریم در نتیجه گیری، یعنی مقدمات استدلالمون رو عقل قرار بدیم، به جای این مقدمات استدلالمون رو شرع قرار بدیم، خب اختلافاتی که در نتیجه گیری از مقدمات شرعیه به وجود میاد چیه؟ اختلافات یا در سند یا در دلالت، یعنی محصول میشه دیگه. اختلافاتی که بین علما به وجود میاد در فضای مقدمات شرعیه برای نتیجه‌گیری، یا تو صدور روایته یا در دلالت روایته. خب اینها رو قشنگ نگاه بکنید. در صدور، حالا بحث علم رجاله که علم رجال هم کاملا منوط به خود بحث اصوله و فضای خودش رو داره، اگر در دلالت باشه که ظاهرا مرحوم اسرارآبادی نظرش اونه که به واقعیت فقه هم همینطوره که اصلی ترین اختلافات در شریعت ناشی از اختلاف در دلالته، اصلی ترین اختلاف در مباحث شرعی، مباحثی که از مقدمات شرعی داره استفاده میشه، اختلاف در دلالته. اختلاف در دلالت یه چیزی که همه علما بهش ملتزمن اینه که وقتی دارن دلالت رو بررسی میکنن باید از قواعد زبان استفاده کنند برای رسیدن به دلالت، از قواعد نوعیه‌ای که در زبان حاکمه باید استفاده کنند تا بتونن یک طبق اون ضوابط بتونن استدلال انجام بدن. همه اونها اختلافات تو همین استظهار شکل میگیره و این استظهار کاملا با توجه به همون قواعد زبان داره رخ میده و عقلاء و شرعا اختلاف در دایره استظهار که مبتنی بر همون قواعد نوعی زبانه اشکالی نداره، طبیعیه. ببینید اینجا مؤمنه، به عبارت دیگه بخوام لفظ رو عوض کنم اینه که اختلاف در دلالات پشوانش حجیت ظواهره، پشوانه حجیت اختلاف در دلالات چیه؟ ظواهر، حجیت ظواهر. لذا مشاجرات و اختلافاتی که در مقدمات شرعی وجود داره پشتوانه ایمن و مؤمنی داره، یعنی جایی که حجیت شکل گرفته، برای همین اختلافات حجیت شکل گرفته. اما وقتی شما از مقدمات عقلیه استفاده میکنید، وقتی از مقدمات عقلیه استفاده میکنید، مؤمنیت اینها رو میخواید از کجا بیارید؟ با چهار تا روایتی که حالا چهار تا بیشتره، با چند تا روایت که در مورد عقل گفته شده و بسیار بسیار این روایات کلیه و اصلا بعید ندونید که این روایات ناظر به یک سنخ فهمی بوده که در اون زمان داشته شکل میگرفته و حضرت میخوان خود ببینید من یکی از تفسیرهایی که یادم میاد در بحث همین کتاب العقل کافی همین بود که مخاطبین روایات یک ظاهربینی خاصی نسبت به روایات داشتن، حضرت داشتن یه خورده اینها رو جدا میکردن و میگفتن از فهم خودتون هم، از فهم ارتکازی خودتون هم برای فهم روایات استفاده کنید. این تعبیر میشد به عقل، از فهم ارتکازی از خودتون لازم نیست فقط به ظاهر لفظ نگاه کنید. که تفسیرهای جدی برای روایات عقل این بود که مخاطب بعد قرار می آوردن که مخاطب روایات نه که آدم و نه مخاطب روایات مخاطب کسانی بودن که خیلی ساده و بسیط با روایات برخورد میکردن، به همون ظاهر اولیه روایات عمل میکردن. حتی دارن اینها رو یه خود میکننشون از این فضا، میخوان یه خود پیچیده تر فکر کنید. پیچیده تر چیه؟ همون چیزایی که تو ذهن خودتون به عنوان ارتکازات خودتون هست، نمیدونم ربطش به اون یکی مطلب، اینها رو هم لحاظ بکنید. اون عقلی که اونجا داره به کار برده میشه با این عقلی که الان تو فلسفه داره به کار میبره فاصله داره، به هم دیگه خیلی فاصله داره. از اون روایات استفاده نکنید برای وجیت عقل فلسفی. دارم به دفاع از مامان از سرابانه میام، از این روایات استفاده میکنید برای اون چه رفتی داره؟ اصلا مگر ما نمیگیم وقتی میخواد حیطه روایت مشخص بشه برید ببینید مخاطب چه سوالی داشته، مخاطب چه فهمی داشته، تا ببینید برد کلام حضرت تا کجاست. اگر نفهمید یعنی یه بردی از این کلام میگیرید انگار نه اینطوری نیست. اون روایات مطلقی هم که میفهمون العب ما عبده به هر رحمان و نمیدونم جود وقت صبح به هل جنان، این روایات هم اگر نگاه بکنید منظور عقل عملیه یا عقل نظریه. یه خود اینا رو آدم کار بکنه میگه نه با العقل مقابل به رحمان وقت صبح به هل جنان، این مربوط به اون عقلیه که فهم عملیه. حالا سر جاش اینا باید بحث بشه. ببینید ایشون کلی داره میگه، بذارید خودشون نگاه کنید دیگه. و من ثم وقع الاختلافات و المشاجره بین الفلاسفه فی الحکمت الالهیه و الطبیعیه و بین علماء الاسلام فی اصول دین و المسائل الفقهیه. کلی داره میگه، نه اینکه حالا با این جملات فلسفه رو دارم میزنن. من به نظرم میگم، من به نظرم فعال مدنیه رو باید خوب خون، با دقت خون، مثل کتاب شیخ که میشینیم بعد خط به خطش رو کار میکنیم، ما باید اونها همینطوری کار کرد. نه خیلی حرفاش دقیق تر از اینه که مثلا آدم بخواد این توی رد بکنه. حالا دیگه باید کم کم به این مثلا بذار میگم، من خودم گفتم بکنم، من خودم شروع کردم تعادل مدنی خط به خط کار میکنم به خاطر چی؟ بخاطر اینکه احساس میکنم که ارزش وقت گذاشتن داره، ولو اینکه توی هیته ای توی بازه زمانی، ولی باید این کارو کرد. اینقدر با پیشور میخ بخندیم و بریم نیست، مسئله علمی. بله بله، اینا هم اصلا تو خود عبارت هم میگن، تو خود عبارت هم میگن که پشتوانه های اینی ایشون توی یه جاهایی از عباراتشون دارن که الان اونجا هم میگن، ولی روشنتر هم دارن که ما تو فهم دلالات هم یه قسمتی از اختلافات در فهم دلالات تو خود قالب ظواهر می گنجه، ولی یه قسمتی از این اختلافات در فهم دلالت خارج از فیته زبانه، مال همین مقدماتیه که تو ذهن آقایون شکل گرفته و اینها معلومه توجیهتش از کجاست. بله، رضایشون فرماد انما نشه از ذالک، این اختلافات در شرعیات ناشی شده من ذم مقدمت عقلیت باطله، تحلیل های عقلی که پشت همین فهم این مقدمات چه گرفته، بل مقدمت نقلیت زنیه اول قطعیه، به مقدمه نقلیه زنیه یا قطعیه. اینو دقت کنید، مرحوم استرآبادی به شدت قبول داره اختلاف فهم از روایات رو، آقا ما تو استظهار با هم دیگه مختلف میفهمیم و این حجت هم کارش نمیشه کرد، یک نکته خیلی روشنیه، ولی اینکه این اختلافات باید مستند به خود کلام باشه، مستند به خود چارچوب زبان باشه، نه زمینه شدن مقدماتی که اون مقدمات داره ذهن ما رو به یک سمت دیگه میبره. لایشون میفهمن در واقع بعضی از، من اینطوری تعریف میکنم، بعضی از اختلافات در خود شرعیات هم به خاطر اینه که ما خارج از شرعیات رو داریم داخل میکنیم، نه بعضی از اختلافات هم به خاطر اون تفاوت در استثاره که وجود داره. نه نه، از موادی که از عقل داره تو استدلال وارد میشه، یعنی در واقع چارچوب استدلال منطقیه، ولی موادی که داره تو این استدلال ها ریخته میشه مواد عقلیه بعید از حسه. مثلا شما الان فرض کنید، شما الان مثال دارم میزنم، میخوام با به اذیت که طوری نیست که شما اثبات خدا رو با برهان صدیقی انجام دادید. برهان صدیقی فکر میکنم اگه کسی بخواد با مقدماتش کار بکنه و مثلا جدی چیکار کنه 6 ماه و حداقل 6 ماه وقت می‌بره. اگه بخوام چیکار کنم یه سال وقت می‌بره که شما برهان صدیقی رو بفهمید. با مقدماتش و با اون زوایاش چیکار کنم؟ این حرفات چیه؟ شما یه استدلال میخواد بیاد برای اثبات خدا، یه استدلال میخواد بیاد برای اثبات خدا، بعد این استدلال شما یک سال فهم میخواد تا بتونی این استدلال رو انجام بدید. اینقدر این مواد بعید از حسه، هی واسطه خورده، هی واسطه خورده، هی واسطه، بعد شما واقعا احتمال نمیدید تو این واسطه ها، این همه واسطه یه جا اشتباه رخ بده. بعد اینطوری میاد میگید که این برهان مولا درزش نمیره، نه هیچ احتمال نمیدید که ما واقعا ما علم اجمالی نداریم به این که این همه ملازمه گیری ها و این همه واسطه خوردن ها چقدر احتمال خطا تو هر کنی، یعنی جاهای دیگه که دیدیم این رو که جاهای دیگه تو خود همین مباحث فلسفی یا تو مباحث دیگه دیدیم که میگم دیگه خود دیگه خود الان پاراگراف بعدی همینه، میفرماید که و من الموزهات لما ذکرنا من انه لیس فی المنطق قانون یعصمان الخطا فی مادت الفکر، ان المشایین ادعوا البداهة فی ان تفریق ماء کوز الی کوزین اعدام لشخصه و احداث لشخصین آخره و علی هذه المقدمه بنو اثبات الهیولا و الاشراقیین ادعوا البداهة فی انه لیس اعداماً لشخص الاول و انما انعدمت صفت من صفاته و هو الاتصال. این یه بحث فلسفیه که میخوان مشاهین میخوان اثبات هیولا کنه، میفهمن اینکه یه آب کوزه رو میز دو دوتا کوزه تعبیر اعدام اون شخصه، اون آب دیگه اون آب نیست و تبدیل به دوتا شخص دیگه شده و این اثبات میکنه هیولایی که تو خود مشاهین مطرح. از اینم با بداهت اتحاب میکنه. از اون طرف آهین مشاهین چیکار میکنن؟ آهین اشراقی میگن ادعای بداهت میکنن که نه، این کجا اعدام شخص اوله، این بلکه چیه؟ صفتش از بین رفته. این ادعای بداهت ها رو ما داریم، فکر نکنید مثلا ادعای بداهت ها. حالا دیروز یه خوده مولا صدر رو یه خوده تعبیرش گرفتیم، ولی بخوایم یه خوده جدی تعبیریم اینو داریم، ما اینا تو فلسفه داریم. این آقا ادعای بداهت میکنه، این طرف رو ادعای میکنه، اون طرف رو. خب اینا رو یه خوده آدم از بیرون نگاه کنه. و مرحوم مولا صدر هم ادعای بداهت میکنه شیء ثالث. اونا یه خوده به قول معروف فضای فلسفی بونن، از اون ارادت قلبیمون به استادمون و اون ارادت قلبیمون به اون علممون بیاد بیرون، یه خوده اینا رو بذاریم کنار، این جوانب علم رو بذاریم کنار، جوانب احساسی علم رو بذارید کنار، خودتون رو بذارید کنار، بذارید یک مثلا غربی، یک شرقی میاد وارد میشه، یه نگاه اجمالی به این علم میده. این خوب علم خوبیه، ولی ربطی به شریعت و اثبات شریعت علم خوبیه، دارن درمت میکشن فکر میکنن مثلا یه مقدمات رو درست کنن. این کجا و این که شما بخواید کلن همه چی غالب دین رو بریزید تو این، این کجا؟ پیش زمینش گفتم دیگه، مثلا تو علم رجال تقسیم بندی چهارگانه حدیث اومده، تو علم رجال توسط محقق هلی، علامه هلی این رو ناظر به اونه که این غلطه. مباحثی وارد علم اصول شد که گفتم پایش اینه که علم اصول از جهت معرفت شناسی به قطع و زن تبدیل شد، چون یه این معرفت زنی تو علم اصول به این معنا نداره، معرفت همون اطمینانیه. نمیدونم تو فلسفه هم همین مباحث فلسفیی که تقریبا از حوزه هله شروع شد دیگه، ما توی تا قبل از هله ما عموما مباحث معرفت شناسی و مباحث جهانبینی و مباحث امام شناسی و همه این ها تو قالب کلام روایی بود. حتی امثال مرحوم مفید و شیخ طوسی هم که مباحث کلامی داشتن، همون بغدادیین هم، اینها هم تو فضای با این که میگن عقلی، ولی عقلی اینها در مقابل قومیین بود که عقلی بود، و الا اونها هم کاملا تو ساختار روایی بحثای کلامی مطرح میکنن، اصلا خارج از ساختار نمیشدن. تا اینکه فلسفه یونان شکل گرفته بود، فلسفه یونان که شکل گرفت، کم کم کتابهایی که ترجمه شده بود کم کم توی شیعه صاحبان فکری و اساس اون فلسفه پیدا شد، و اون صاحبان فکر کم کم سعی کردن که یک التقایی بین کلام و فلسفه ایجاد کنن، یعنی جهانبینی روایی ما رو با جهانبینی عقلی ما به همدیگه نزدیک کنن، که اوج این اتفاق در کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم محقق طوسی، حاجی نصیرالدین طوسی اتفاق افتاد، که مرحوم اصدرآبادی اگه میتونست این کارو بکنه این کارو میکنه، این کتاب آتیش میکشید، که این کتاب اوج اینه که در واقع اون سیر روایی عقلی کلام ما و اون معرفت، اون جهانبینی ما توی جایی متصل شد به فلسفه یونان، به فلسفه یونان، که این اتفاق تو هله داره میفته. یعنی در واقع اصلا هله یک تولیدات جدیدی داشت، خود شهر هله رو دارم میگم، شهر هله تو قرن هفتم یه اتفاقات زیادی توش افتاد، تو رجالش یه اتفاقاتی افتاد، تو کلام و فلسفهش یه اتفاقی افتاد، توی اصولش یه سری اتفاقات افتاد و اینها همه به تبع تنه زد به فقه، همه به تبع تو ساختار فقه تأثیر گذار بود. اینا رو اگر نگاه بکنید تو بحثای تاریخی اینا هست، اینا مواس خوبی هم هست که مرحوم خواجه نصیر چه تغییرات ایجاد کرد. ما الان تجدید اعتقاد خواجه رو خیلی جدی میگیریم و مثلا به عنوان یکی از پایه‌ترین کتاب‌ها نگاه می‌کنم، ولی مرحوم سعدی به شدت با اینها مخالفه، میگه این اینها خروج از ری بود، خروج از ریل مسیری بود که علمای ما داشتن حرکت می‌کردن. و خلاصه بحثا اینطوری، یعنی می‌خوام ناظر بودن کلام ایشون به اینهاست، به این اتفاقاتی که تو هله افتاده به طور جدی و شاید بزرگترین اینها هم میشه مثلا میشه خود علامه هلی و خواجه نصیر طوسی، اینا میشن این نکته هایی که به شون ناظر دارماست. خب و من الموزه ها چیکار میخواست بکنه؟ میخواست بگه آقا نگاه کنید وقتی مباحث عقلی میشه، از مقدمات عقلیم استفاده میشه، نتیجهش این چیه که دو تا ادعای بداهت که نقیض هم دیگه هستن ثابت میشه. این آقا میگه این اعدام لشخص، اون میگه اعدام لشخص نیست، فقط صفت شبیه است. ثم قال اذا عرفت ما مهدناه من الدقیقه الشریفه. خیلی معلوم است رود حرف داره، حالا هر شیخ اینقدرش رو بودن. اذا عرفت ما مهدناه من الدقیقه الشریفه فنقول ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد اسمنا من الخطا و این تمسک نابه غیره هم لن نوسم مهد. اگر تمسک به کلام اهل بیت علیهم السلام بکنیم اسمت از خطا پیدا میکنیم. اسمت از خطا دیگه قبلا گفتم، یعنی خطای ما خطای قابل قبوله، اقتضای خطا در ما کمتر میشه. و این تمسک نابه غیره هم لن نوسم، ولی اگر به غیر کلامشون تمسک بکنیم اسمت از خطا پیدا نمی‌کنه. این رو میگم، این رو باید من خودم به جد قائلم که خود مرحوم شیخ به شدت تحت تأثیر اخباری هست. من خیلی جدی دارم میگم، یعنی شاید اینطوری بتونم بگم این نکته است که تقریبا من بگم دو سه شب گذشته به این نکته رسیدم که مرحوم استرآبادی دنبال یک نظامواره فقهیه که تو این نظامواره پایه کمتر از اطمینان نیست، معرفتی که در اینجا حاصل میشه کمتر از اطمینان نیست، شاید تعبیرهای زیادی به قطع، به علم، به یقین دارن، ولی خودشون تو تعبیرهای دیگرشون گفتن که منظور من از اینها درجه شدید علم نیست، بلکه درجه یه که تعبیر به علم عادی کردن، به علم عادی یا علم عرفی یا علم عادی تو ذهنم که همون اطمینانه. و واقعا من این رو داشته باشم این طرف، و واقعا من میتونم ادعا بکنم که فقه مرحوم شیخ انصاری هم تو همین نظام وار است. من نمیگم ایشون از اون مؤلفه ها لزوما استفاده کرده، ولی این نکته رو میتونم ادعا کنم که فقه مرحوم شیخ انصاری هم توی اون توی یک نظام واره اطمینان محور داره شده. اصول مرحوم شیخ انصاری به هیچ کدوم از زنون اعتبار قائل نمیشه و فضاش تو فضای اطمینان. اینا رو دقت کنیم، اینا رو دقت کنیم که میگم نمیخوام بگم ایشون متأثر مستقیم از مرحوم استرآبادیه، نمیخوام اینو بگم، ولی واقعا من احساس میکنم با هوشهایی مثل شیخ که هم هله رو دیدن هم جریان اخبارگری رو دیدن، اینها کاملا متصل به این جریانن دیگه، یعنی گفتم دیگه تقریبا مرحوم شیخ با مرحوم بعید بهبهانی تو اوج مرحوم بعید بهبهانی 45 سال فاصله داره دیگه. مرحوم وحید 1205 از دنیا رفتن، مرحوم شیخ با 7-8 سال فاصله به دنیا اومده، یعنی در واقع یک نسل عقب تره از وحید. هم هله رو چشیده، هم هله رو چشیده، هم چشیده یعنی اساتیدش مثل کاشف القطا و مثلا زید مجاهد و اینها، اینها اون نگاه متداول حوزه هله رو دیدن، از اون طرف اخباریگری رو هم چشیدن، از اون طرف اخباریگری رو هم چشیدن. کسی که خوب این دوتا رو بررسی کرده باشه و چشیده باشه، من به نظرم به طور طبیعی یک تعادلی درش اتفاق میفته، نه هله به اون معنای هله، نه اخباریگری به اون معنای اخباریگری. واقعا میتونه اینها رو وزکشی بکنه و از هر کدوم استفاده هایی داشته باشه و یک نظام منسجمی درست بکنه. ولی متاسفانه به وسیله آخون و بعد از مرحوم آخون، حوزه نجف به شدت به سبک هله حرکت کرد، با سر حرکت کرد، نه دیگه با پا حرکت نکرد، با سر، یعنی کاملا فقه نظامواره فقهی که الان ما میبینیم کاملا یه نظامواره به شدت ظنی و به شدت با محتملات جدی رو به رو جلو چشم هاست. این واقعا یه خورده قشن آدم تبعاتش هم متوجه میشه که این دوباره مرحوم شیخ یه نسل شاگردی درست کرد. بله، مرحوم میرزای شیرازی همون کار شیخ رو ادامه داد و اون کار شیخ به میرزا محمد تقی رسید، به سید سایه اولا رسید، به عاشق عبدالکریم رسید، ولی یه نسل این طرف توسط آخون به خاطر شدت قوت مواس عقلی و مواس و قوت ذهنی که داشت، این طرف شکل گرفت و اون نسل در واقع در معرض و در خلاصه جا افتادن اون نسل مرحوم آخون و اونها کاملا فضا رو بردن به سمت چی؟ به سمت هله و اشد از هله. یعنی اگه امثال مرحوم استرا بوده الان زنده بودن، احتمالا خودشونو به دار خود آتیش می‌زدن احتمالا، که دیگه قبلا مرحوم استرا بوده نه هرس خود، الان دیگه الان خیلی با هرس بخوره. یعنی گفتم که بعد از مرحوم آخون، خود آخون و بعد از مرحوم آخون به شدت اون نظام، یعنی اون ساختار فقهی که شکل گرفته، یک ساختار به شدت ظنیه، به شدت احتمالات، با احتمالات جدی داره دست و پنجه نرم میکنه. و حالا میگم، حالا شما هنوز فقه نخوندید، چون وقتی خودتون وارد فقه و روایات بشید متوجه میشید چقدر تو یه دونه روایت که میخواد کار میکنه چقدر احتمال وجود داره. یعنی احتمال چطوری میشه از بین برد؟ چطوری میشه آدم به یک مثلا، خیلی کار سختی. حالا ایشالله به موقعش ایشالله صحبت این تمسک ناب کلام هم علیهم السلام فقط حسین نامن الخطب این تمسک ناب غیبه هم لم نوزن این تاوید و المصطفاد من کلامهی من کلام مرحوم السرابادی عدم و حجیت ادراکات العقل فی غیر المحسوسات و ما تکون و مواده و غریبت من الاحساس. ما حصل کلام مرحوم السرابادی اینه که ادراکات عقل نظری، ادراکات عقل نظری که در غیر محسوسات و ما تکون و مواد و غیره و اون چیزهایی که اون حکمهای عقلی که مبادی نزدیک به حس نداره، اون یه جمله ادراکات عقل نظری که موادش بعید از حسه، اینها حجیت نداره. وقد استحسن ما ذکره غیر واحد من تأخر. این کلام مرحوم السرابادی رو غیر واحد من تأخر حسن شمردن، تأیید کردن و خلاصه مورد توجه قرار دادن، منهم از سید المحدث الجزایری که یکی از بزرگان اخبارگری شناخته میشه، فی اوائل شرح تهذیب علاما حکیه ام، توی ابتدای مقدمه شرح تهذیبی که بهشون داشتن این نکته رو بیان کردن که حالا انشالله اون به خدا این اسم انشالله بررسیش میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.